بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آخرین مسقطی که شیخ انصاری به عنوان مسقطات خیار عیب ذکر کرده عبارت است از تأخیر اخذ به مقتضای خیار، یعنی اگر که مشتری اهمال کرد در اخذ خیار، خیارش ساقط می شود. به عبارت دیگه شیخ انصاری میخواد بفرماید که خیار عیب علل فوره، و اگر که تراخی کردند خیار ساقط می شود. از عبارت های مرحوم شیخ استفاده می شه که توی این مسئله سه قول مختلف هست. بعضی ها خیار را علل فور می دانند، بعضی ها خیار را علل تراخی می دانند، و سوم هم اینی که شاید کسی فرق بگذاره بین رد و عرش. مثلا بگوییم که خیار عیب نسبت به عرش علت تراخیه، و نسبت به رد یا فسخ علل فوره. اگر که تأخیر کرد حق رد ساقط می شود، اما حق عرش ساقط نمی شود. این احتمالاتی که توی مسئله هست. افرادی مثل ابن زهره صاحب کتاب غنیه، یا شیخ در مبسوط، اینها گفتند که خیار عیب علل فوره. مشهور بین متأخرین، یعنی از زمان شهید ثانی به بعد مشهور بین اینها، یعنی تقریبا از قرن دهم به بعد مشهور بین فقها اینه که خیار عیب علی تراخیه، یعنی قدما علی الفور را میگویند، متأخرین علی تراخی میگویند. نه به صورت مطلق. خب من همین، یعنی این لازمی حرفا همینه. خب اما دلیل مسئله، بله اونا رو باید مثلا اینجوری حل کنیم که بگیم که اونجایی که مثلا مبی از بین می رود، مثلا یخ خریده معیوبم بوده، اینجا خب علل قاعده خیار علل فوره، اما اگر تراخی بودم اشکال نداره، فقط حق عرش میمونه دیگه رد نیست. یا اونجایی که فرمودید بایع ضرر میکنه، ضرر بایع مثلا فرض کنید با لا ضرر رو اینا یه جوری جبران بکنید. اما دلیل مسئله این روشنه که اونهایی که میگویند خیار عیب علت تراخیه، اونها یکی از این دوتا دلیل را باید بیاورند، یا باید بگویند استصحاب بقای خیار میکنیم که تو کلمات متأخرین از زمان علامه حلی به بعد تو کلمات اینها نشانه هایی هست که استدلالشون همین بوده، یعنی با استصحاب خواستن بگن که خیار علت تراخیه، استصحاب بقای خیار. یا دلیلشون باید این باشه که میشه اصل عملی، یا دلیلشون اطلاق روایات اثبات خیار عیب. وقتی روایت به صورت مطلق می‌فرماید که هر کس چیزی را خرید و معیوب بود خیار دارد، یا مثلا تو روایت هست که فله رد حق رد دارد، این له رد اطلاق داره، هم فور را میگیره و هم تراخی را. علل قاعده باید استدلال ها اینجوری باشه. اونهایی هم که میگویند خیار علل فور نه علل تراخی، استدلالشون علل قاعده اینطوریه، میگن که این روایات خیار عیب هیچ کدام اطلاق نداره. این که میگوید هر کس چیزی را خرید فله رد حق رد دارد، این در مقام بیان اصل خیاره و در مقام بیان فور و تراخی نیست. به عبارت دیگه اینجور روایتی اصلا اطلاق ندارد. وقتی که روایت اطلاق نداشته باشه، باید بریم سراغ قواعد و اصول عملیه. قواعد و اصول عملیه هم اقتضا میکنه که بگیم که خیار علل فوره نه تراخی، به خاطر اینکه آیه شریفه اوفو بالعقود یه عامیه که دلالت میکند بر اینکه اصل در هر عقدی لزومه، اصالت و لزومه در تمام عقدها. ادله خیار مخصص این عامند. این ادله خیار در زمان اول یعنی همون زمان فور عام را تخصیص زده، بعد از زمان اول شک میکنیم که آیا به عموم عام تمسک باید بکنیم یا به استصحاب حکم مخصص. و با توجه به اینکه اون عموم عام هم عموم ازمانیه و هم عموم افرادیه، یعنی اوفو بالعقود هم میگوید در هر زمانی به عقد وفا کنید به هم میگوید به هر فرد فرد عقد وفا بکنید. بعد از زمان فور شک میکنیم که جای تمسک به عموم عامه یا استصحاب مخصص، و چون عموم عام عموم ازمانیه، عموم عام مقدمه. نتیجهش اینه که خیار می شود علل فور، با تراخی هم خیار ساقط میشه. چی؟ اقل و اکثر. اینم استدلال اونهایی که میگوین خیار علل فوره. بله نه نمیشه، چون خود تراخی تزیه حق باجه. آقای شافعی از امامان اهل سنت، شاید ایشون اولین کسی بوده که این مسئله رو مطرح کرده، و بعد از شافعی هم دیگه علمای شیعه هم مسئله رو مطرح کردند و بحث کردند. شافعی گفته خیار عیب علل فور یا علل تراخیه، ایشون اینجوری استدلال کرده، گفته که تأخیر در اخذ به خیار، این تأخیر خودش یک نوعی رضایت به بیعه، بر رضایت خودش مسقط خیاره، بنابراین خیار علل فور است. این استدلال شافعی. ولی این استدلال چند تا اشکال داره. اولین اشکالش اینه که این استدلال ثابت میکنه که خیار علل تراخیه نه علل فور. یعنی اصلا این استدلال با حرف شافعی نمی سازه، به خاطر اینکه بحث درباره اینه که خود خیار فوره یا تراخی، بحث این نیست که خیار کی ساقط می شود. اگر شافعی می گوید که تأخیر رضایت به عقده و رضایت مسقطه، این معنیش اینه که یعنی خیار علت تراخیه، فقط این خیاری که علت تراخی بود مسقط آمد و خیار ساقط کرد. به عبارت دیگه بحث ما درباره اینه که خود خیار مقتضی بقا و استمرار رو دارد یا ندارد، بسر اقتضاء خیار نسبت به طول زمانه، در حالی که استدلال شافعی درباره وجود مانعه. شافعی میخواد بگه که خیار ادامه دارد، رضایت می آید خیار رو از بین میبره، یعنی مانع ایجاد میشه. پس اولا استدلال ایشون خلاف نظر خودشه. باشه نتیجه یکی باشه، ولی این فقط معنیش نیست که دیگه خیار علل فوره، این معنیش اینه که خیار تراخیه. این اولا. اشکال دومی هم که به کلام شافعی هست اینه که تأخیر اگر رضایت به بیع باشد، نتیجهش اینه که حق رد ساقط میشه، ولی حق عرش برای چی ساقط بشود؟ حق عرش باید باقی بمونه. کسی که تأخیر کرد معنیش تأخیرش اینه که یعنی بیع رو قبول دارم، اما شاید بیع رو قبول داشته باشه و بخواهد بعدن عرش بگیره. بنابراین نمیشه بگوییم که تأخیر در اخذ به خیار، خیار رو ساقط میکنه به معنی هم رد و هم عرش. بله درست. مثلا فرض کنید ممکنه یک کسی تأخیر انداخت، اما علت تأخیر این بود که مسافرتی برش پیش اومده بود. یعنی همیشه تأخیر به معنی رضایتم نیست. درست. خب بله. نه دقت که میبینی همین یه نمونش بود، این کجاشه سر دقته. خب به هر حال بله همینجور. خب علتش اینه که همیشه حکومت تو دست اونا بوده، اکثریت هم اونها بودن، خب این مسائل براشون پیش میومد. شیعه در اقلیت بود یا مثلا در خفا بود، اینا این مسائل اصلا براشون پیش نمی اومد. درسته. بله. یعنی ما در زمان حضور ائمه علیهم السلام نیاز نداشتیم به این اصول، در حالی که اونا نداشت. و یه علتش هم اینه که این علوی های سوریه یا علوی های ترکیه، علوی های ترکیه رو بهشون میگوین علوی های آناتولی، علوی های سوریه رو بهشون میگوین نصیری. تو لبنان یه کوهی هست بهش میگن جبل عامل، که وقت میشه یه منطقه یا یه استانی و مثل شهید اول و شهید ثانی اینا، همین جبل عامل، جبل عاملی. یه کوه هم تو سوریه هست که میگویند جبل علویین، جبل علوی ها و جبل عامل. بله دروزی هم بله، که اونم احتمالا چیز اینا باشه. شهید اول را هم وقتی محاکمه میکردند و شهید اول را شهیدش کردند، یکی از اتهاماتی که بهش زدند این بود که شما علوی هستید. یعنی به اتهام علوی بودن شهید اول را شهید کردند. این علوی ها اینا شیعه دوازده امامی هستند، هم علوی های ترکیه هم علوی های سوریه. فقط چون این دولت عثمانی که سنی بودند و همین الانش هم بینید، همین الان هم همین ترکیه و اردوغان و اینا دقیقا همون فکر هم دارن. این دولت عثمانی با این علوی ها خیلی درگیری داشت و اینها را میکشت. این علوی ها هم همش توی کوه ها بودند. علمای علوی ها اومدن به این علوی ها گفتن که فعلا فروع دین لازم نیست، اصول دین رو حفظ کنید. چون اینا مثلا اگر میخواستن نماز بخونند یا عبادت بکنن معلوم میشد که شیعه هستند، گفتن فعلا فروع دین رو کنار بگذارید، اصول دین رو حفظ کنید که از شر دولت عثمانی در امان باشند. این باعث شد که این علوی ها یواش یواش کلن فروع دین رو کنار گذاشتن ولی اصول دین رو حفظ کردن. این علتش بوده. یعنی اون علماشون هم کار درستی کردن. علماشون هم که شاید شنیده بهشون میگن دده، علماشون هم میگن دده. دده ها به اینا گفتن که خلاصه فرویدین رو رها کنید، متاسفانه حالا دیگه نماز نمیخونند یا حجاب ندارن، علتش همینه. چجور میشه مهاجرت؟ مهاجرت همیشه مال یه نفر دو نفره. من توی این بحثای جهادم اینو یه بار اشارم کردم، اینو حالا خیلی بحث نکردم و اشاره کردم، گفتم که مثلا فرض الان فلسطینی ها مهاجرت بکنن یا نکنن، اصلا یه ملت را باید بگیم مهاجرت جایز نیست. مهاجرت همیشه فردیه. الان بهترین چیز برای اسرائیل اینه که بگید که فلسطینی ها مهاجرت بکنن، صهیونیستان یه خداشونه، و ما هم باید بگوییم که مهاجرت جایز نیست، اصلا باید بایستان مقاومت بکنن. مهاجرت همیشه مال جایی که یه فرد هجرت بکنه، نه یه ملت. اوایل همین بحث مکاسب یه بار من فرق گذاشتم بین مالکیت و حاکمیت، این دوتا رو یه وقت فرق گذاشتم و گفتم مثلا یه زمینی رو شما مالکش هستید اما حاکمیت روش ندارید، ولذا کسی حق ندارد مثلا بگه که من این زمین رو میفروشم به اسرائیل، اسرائیل پرچم اسرائیل اینجا بزنه. اصلا حاکمیت زمین مال شما نیست که بتونید بفروشید. تو مهاجرت مسئله حاکمیت مطرحه نه مالکیت. یه بارم این گمانم اشاره کردم و گفتم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله توی مکه دو تا خونه داشت، یه خونه که از جناب آمنه ارث رسیده بود به پیغمبر، خونه که مال مادرش بود به پیغمبر ارث رسیده بود، یه خونم خونه بود که حضرت خدیجه برای پیغمبر خرید که پیغمبر 28 سال تو این خونه بود و فاطمه زهرا تو این خونه متولد شد، یا امیرالمومنین علیه السلام تو این خونه بزرگ شد. وقتی پیغمبر هجرت کرد به مدینه این دو تو خونه رها کرد و رفت، ابو سفیان این دو تو خونه رو بالا کشید، اومد تو این خونه ها و اینا رو تصاحب کرد. بعد که پیغمبر صلی الله علیه و آله برای فتح مکه تشریف آورد و مکه رو فتح کرد، این دو تا خونه دست ابو سفیان بود، پیغمبر پس نگرفت، خونه های خودشو پس نگرفت و رفت چادر زد. یا دیگران هم همینجورا، مثلا فرسونید ابو بکر یه خونه ای داشت تو مکه، بعد که تو فتح مکه برگشتن خونه خودشون رو پس نگرفتند. یعنی تو هجرت، هجرت از مال یا خونه که هست، در واقع اعراض از خونم هست، اما رو فرده. اما ببینید پیغمبر وقتی برمیگرده خونه خودش نمیگیره که مالکیته، این نمیگیره، اما حاکمیت رو میگیره. بله. بله. نه اینو متاسفانه من حواسم بود الانم که داشتم میگفتم، این از تهمتهایی که سنی ها درست کردند. سنی ها خواستن عقیل را، برادر امیرالمومنین علیه السلام را بدنام کنند. سنی ها میگن که عقیل خونه رو بالا کشید، در حالی که کار ابو سفیانه. شواهدم بر این که ابو سفیان این کار کرده زیاده. اینو عرض کردم میخواستن عقیل رو بدنامش کنن. خونه پیغمبر با خونه ابو سفیان دیوار به دیوار بود، که ابو سفیان همیشه سنگ میزد تو خونه پیغمبر. یا مثلا خونه پیغمبر صلی الله علیه و آله یه جایی داشت بهش میگفتن مختبع. مختبع معنیش این بود که پیغمبر با سنگ، یه با تخت سنگ سقفی درست کرده بود و زیر این می نشست علت چه این بود که ابو سفیان همیشه سنگ میزد تو خونه پیغمبر، پیغمبر بر اینکه سنگ بهش نخوره زیر این منشست. ابو سفیان اینجا رو گرفت، شاهده این که ابو سفیان هم گرفت این بود که بعد که حکومت رسید دست معاویه، معاویه گفت که این خونه مال ماست. این شاهده شکل برام حرفی بیردی زدیم ببخش. و اما خب حالا این یکیش که حالا نیسال اونو کنده، دو تا مطلب در اینجا مهمه. یه مطلب اینه که قبلا عرض کرده بودم مسئله تراخی زمان یا چیزی که امروز بهش میگویند مرور زمان، مرور زمان همیشه مسقط حقه. یعنی اگر کسی حقی داره یا طلبی داره ولی نسبت به گرفتن حق خودش اهمال و تساهل میکنه و یه زمان طولانی که بتواند حق خودش را بگیره بگذرد و مطالبه حق خودش نکنه، اینو بهش میگیم مرور زمان. و مرور زمان مسقط حق به چند جهت. اولا عرف عقلا اینو قبول دارند که کسی که میتواند احقاق حق خودش بکنه و این کارو نمیکنه، این دلیل بر اینه که از حق خودش صرف نظر کرده است. فرض کنید یه خودکار عجیبه یه نفر افتاد، خودشم فهمید خودکار من افتاد، میتونستم برداره، بعد دید که یه نفر دیگه داره این خودکارو برمیداره و این آقام هیچی نمیگه، یعنی اینکه صاحب خودکاره سکوت کرده و میتونستم بگوید که خودکار مال منه. اگر که نگفت خودکار مال منه، نگفت که آقا بر ندار و او این را برداشت، او مالک میشود، چون سکوت این اعراض از حق، وقتی از حقش اعراض کرد او حیازت میکنه. این همه جای دنیا پذیرفته شده است. در مانحنوفی اگر کسی تأخیر کرد در اخذ به مقتضای خیار، یه نوع اعراض از حق و اعراض از حق مسقط حقه. نه نه این درست، این قبول دارم، این که حاجای آمری هم فرمود، ولی مرز کردم که با تساهل با تسامح، یعنی میتونست حقشو بگیره و هیچی نگفت. اون که شما فرمایید منش اینه که نه تساهل نکرده، مانع پیش اومده. فرض کنید یه نفر از یکی طلبی داره، اگر 20 سال 30 سال گذشته میتونستم هر روزم او آقا رو میدیده، میتونسته بگه پول منو بده و نگفت. اگر 20 سال 30 سال گذشت دیگه طلبی نداره، روز قیامت هم اون طرف بدهکار نیست. ممکنه این بر اثر عدم نیازه، ممکنه بر اثر تنبلیه که از داری میتونه بله بله. نه موجود نیست، میگم قبول دارم اینه که تو هیچ کدام قواعد و مسائل فقهی نیست این مسئله ها، ولی عرض میکنم که کسی که یه طلبی از کسی داره هر روزم اونو میبینه، میتونه دم بگه آقا پول منو بده، نمیده. حالا یا روش نمیشه، تو رو در باستی گیر کرده، یا به هر جهت آدم شلیه بیحاله، پولشو میخواد اما نمیگه بده، و یه مدت زیادی هم بگذره، حالا یه ماه و یه سال نه، یه مدت زیاد، اگه مدت زیاد بگذره عرف میگن که این از حق خودش گذشته. تو مسئله فدک فاطمه زهرا سلام الله علیها طلب حق خودشو کرد و اونا ندادند، ولی زاد دیگه اینجا ساقط نمیشه، چون مطالبه کرده سا ندادند. یا امیرالمومنین امام حسن امام حسن، ببینید اون مسئله شرعیش هم همینه، ما شرع رو تو اینجور موارد از همین عرف میگیریم. اگر شارع نظر دیگری داشت باید از این عرف نهی میکرد، به این کارو نکرده، معلومش همین رو قبول داره. بله بله درسته. نه نه اینجا هم همون انترازنه، ترازی اینها که شما که میتونستی حقت رو مطالبه بکنی و مطالبه نکردی، پس یعنی رضایت دادی به اسقاط حقتون. حال بذار یه شاهد هم ارز کنم،
باید یه سبب شرعی باشه برای انتقال مال.
بله همین ارز کنم، این اعراض از حق، اونم حیازت حق. همینو میخواستم بگم، ببینید همین الان هم تو دادگاه های نه فقط ایرانو، البته متاسفانه تو ایران این مشکل هست که اسناد رو حفظ نمی کنند، امحاء می کنند، محو می کنند. هم تو دادگاه و قوه قضاییه همین الان اینجوریه، توی مثلا اطلاعات باز همین طوره، تو نیرو انتظامی و آگاهی و این چیزام همین جوره. یه قانونی اینا دارن به اسم قانون امحاء، یعنی مثلا یه پرونده‌ای که حالا بله یه پرونده‌ای که دو نفر با هم دعوا دارن، دو این پرونده بعد از این که حکم صادر میشه، یعنی این پرونده رو بایگانیش میکنن 20 سال که نه، الان شاید حدوداً بله بله 10 سال هستن، 10 سال هستن، 10 سال اگر بگذره بعد از 10 سال این پرونده ها رو نابودش میکنن، آتش میزنن یا خمیرش میکنن. ممکنه گاهی وقت این کارو بکنن، یه دو کلمه یه جا مینویسن که آقای فلانی پرونده ای داشت و محوش کردیم، شاید حتی اینش هم دیگه ننویسن. خب اینا الان اینا اقلان دیگه برای چی پرونده ها را محو میکنن؟ با اینکه این پرونده شاید در آینده به درد بخوره، یا شاید در آینده کسی بگه اون قاضی اشتباه حکم داده بود، دوباره پرونده رو میخواییم زندش کنیم. این علتش همینه، میگن که اگر که پرونده ختم شد تا 10 سال کسی نیامد اعتراض بکنه، اگر حقیم داره حقش ساقط شده. لذا هیچ وقت این چیز رو هیچ جای دنیا نمیپذیرند. یه کسی بگه که فلان موقع مثلا قبل از انقلاب یه پرونده من داشتم، اون موقع به من ظلم شده، حالا میخوام دوباره احیایش کنم و حقمو بگیرم، هیچ کسی نمیپذیره. بله چرا، این هم همون طیب نفسه. میگیم طیب نفس این بود که باید طلب میکردی حقتون، اگه طلب نکردی یعنی طیب نفس داشتید به سقوطش. بله 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 همین به نفس یا با قول اظهار میشه یا با عمل. همین سکوت شما عملی است که اظهار میکنه طیب نفس را. نخیر بله تنبلی هم همینه دیگه.
تنبلی
طیب نفس شخصی که من نمیخوام، طیب نفس عرفی میخوام. عرفن کسی که میتونست بگه حق منو بدید و نداد و نگفت، میتونست اینه بگه و نگفت، عرف میگن که حقش نمیخواسته. بله بله همین جوره. بله این اشتباس خود نه، اینه که اشتباس. ببین حتی اینجوری الان ما پرونده هایی داریم، مثلا فلان آیت الله تو اصفهان اول انقلاب زمین ای آقا رو یا ملک ای آقا رو گرفتن، آیت اللهی هم هست. خب این که معلومه که اون دادگاهی که زمین ای آقا رو گرفته ناحق گرفته، ولی الان دیگه نمیشه احیاش کرد. اون که دیگه قبل از انقلابه که به طریق اولا. بله آره این درست. بله اگر ادعای وجود مانع بکن، مثلا بگی که فرض کنید این مدت من زندان بودم نمیتونستم که مطالبه حقمو بکنم، یه اشکال نداره. بله هر جمعت میشه. بله این به خاطر این که این متاسفانه به خاطر این که اون کلمه متاسفانه رو به این خاطر من گفتم. الان تو لندن ها پرونده یا سند 700 سال پیش و 1000 سال پیش وجود دارد، اما ما تو همین شهر قم اگه بخوایم تاریخ این حرم حضرت معصومه سلام الله علیها را بنویسیم، همین تاریخ همین حرم را، اسناد 40 سال 50 سال پیشش وجود ندارد. اون متاسفانه رو به این خاطر میگم که اصلا تو ایران این اثر رسمی شده که سندها رو بسوزونند یا سند رو از بین ببرند. حالا این سند رو خیلی مواقع برای جنبه‌های تاریخیش خیلی خوبه. اون کلمه رو به این خاطر میگم. خب نه بله بله نه من حواسم به این مطلب بود. ببینیم مثلا توی لندن اونجاها پرونده هارم که نگه میدارن، اما احقاق حق رو پرونده رو اجازه نمیدن. دا علت این که اونا پرونده رو نگه میدارن اینه که حقوق اونا کامل لابه. تو کامل لاب منیش این است به جای این که مثلا ما به روایت استناد میکنیم، به روایت دلیل میاریم، اونا به حکم قاضی قدیم استناد میکنن. یعنی همیشه تو هر پروندهی باید بنویسه به استناد حکم قاضی فلان در تاریخ فلان. حتما اینجوریه. اونا نگه داشتنشون به این خاطره. یعنی هر پروندهی برای انگلیس این یک روایت برای ماست. اما حالا خود اون پرونده رو اگر بخوای رو شکایت بکنی دیگه نمیشه. خب بله بله میشه. بله بله الان یه نمونش اینسا، مثلا فرض کنید ما الان سند داریم که شیخ بهایی کل شهر نجف آباد را با تمام روستاها وقف برای روضه سید الشهدا علیه السلام کرده، کل شهرها با همه قنات و مزارع و فلان. خب اگر که وقف باشه مردم با یه پول وقفش رو بدهند یا فلان، خب سندش هم موجوده ها. ولی حالا میشه به مردم بگید که یالا خونه هاتون رو تخلیه کنید اینا مال اوقافه؟ اینم نمیشه. این نمیشه ده. اجواره شاید بشه ولی نمیشه تخلیه. این می‌خواستم دو تا مطلب بگم، این یکی دیگه. همین الان بحث ما سر همینه که حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه. این حلال محمد یعنی چی؟ الان بحث همینه. ما می‌خوایم بگوییم این حلال تا کیه؟ اصلا حالا فعلا تعیین مساق همین حلال رو داریم بحث می‌کنیم. نه نداریم، ولی عرض کردم همین مسئله. به هر حال اگر این حرف منم کسی نپذیره، دا این واقعا منش یه نوع هرج و مرج میشه. الان تو دادگاه های ایران چند میلیون پرونده هست؟ میگن 20 میلیون پرونده مثلا، حالا دقیق نمیدونم ولی حدودی. اگه شما بخواید بگید که خیار علی تراخی است و حق ساقط نمیشه بده اینا، 20 میلیون 200 میلیون پرونده میشه. نادی حال بگی
استدلالشون اینجا میگن اون روایت و این درایته و روایت کلا ممکن ان نقدمها على الدرايه
على الدرايه بله
سند موجود برای نجف و غیره که سند ملکیه
بله
که متروک شده از اینکه همه کلا وقفه روایت
بله نه دیگه همینه. ببینید تو تمام اموالم همین جورسان، شما هر مالی که داشتید یه مالتون رفته خونه همسایه و میدونیدم خونه همسایه است و مطالبه نمی کنید، اگر که یه زمان معتنا بهی گذشت دیگه اصلا شما حقی ندارید، نمیتونیدم بگید روز قیامت ازش میگیرم. نه من رو این فرض عرض کردم. من گفتم که تأخیر در اخذ به مقتضای عقد، این تأخیر یه وقت از رو تسامح و تساهله، یه وقت نه مانعی پیش اومده. رو فرض تساهلش رو دارم میگم که خیار ساقط نمیشود و به شرط این که زمانش هم معتدون به باشد. با این فرض بله. یه مطلب دیگه می‌خواستم عرض کنم دیگه گذشت.